شما این حضور در عرصه های دانشگاهی و علمی میتونه
بله
برای مقابله با فتنه ها کافی باشه؟
ببینید، باید یه مقدار منظمتر و منسجمتر این کارها ادامه پیدا کنه. تا الان خانم ها خود جوش اومدن به میدان و اگرچه هم مثلا از طرفی فامیلشون خانوادهشون مورد حتی تمسخر قرار میگرفتن مقاومت میکردن، ولی به نظر من الان باید یه مقداری ما از نظر فضاهای علمی خانم ها رو منسجمتر کنیم و الان داره انجام میشه دیگه. مثلا خانم های تاثیرگذار در یکی از همین برنامه هایی که دولت اخیر داره اجرا میکنه خیلی کار قشنگیه. چند هزار، من شنیدم 6,000 زن تاثیرگذار تو کل کشور ثبت نام کردن و آدم های بسیار قدرتمندی هم هستن تو عرصه‌های گوناگونه.
یعنی همین اجلاسی که اخیراً برگزار شد گرد همایی بود، اون رو منظورتون هست؟
بله. اصلا من آخرین آمارش می کشیده و می گفتن 6,000 از کل کشور خانم های تاثیرگذار رو تونستن پیدا کنن و ثبت نام بکنن که انواع و اقسام کارهای بارزشون ثبت شده. یعنی فقط این که مثلا بگیم که یه خانمی بودن، مثلا چند تا بچه داشتن، مادر خوبی بودن، مثلا خب ما مادرهای شهدا رو بسیار ارزشمند میدونیم. در کنار این عزیزان الان اخیرا هم خانم هایی هستن که کارهای علمی که در عرصه جهانی داره از اینها ثبت میشه واقعا قابل تحسین هستش. نه همه رو عرصه‌های انقلاب اینا به وجود آورده. خون شهدا باعث شد که این درها باز بشه. یعنی زنهای مسلمان بسیار قدرتمندانه بیان به میدان و کارهای فوق‌العاده‌ای بکنن که جهانیان رو به تعجب بندازن. واقعا من میخوام بگم ما در ایران زنهامون شاخص هستن. به قول حضرت امام رحمت الله علیه در اردیبهشت یک نشریه عربی با امام مصاحبه کرده بود، گفته بود شما وقتی بیاین سر کار، اردیبهشت 57 هنوز انقلاب پیروز نشده بود، با امام مجله لوموند با امام مصاحبه کرده بود، گفته بود شما بیاین سر کار، میخواین زنها رو با حجاب بکنین. امام گفته بود حجاب چیزی که ارزش های اینها هستش، ما میخواییم زنهایی نباشن فریبا بشن یه گله هوسران دنبالشون راه بیفته. این اون موقع امام گفت وقتی که زنها بخوان فقط هوسرانها رو ارضا بکنن، این پایین ترین و پسترین جایگاهی که داره جامعه به زن میده. اون موقع امام میگفت و میگفتش که ما زنهامون بایستی ارزش های انسانی خودشون رو به منصه ظهور بذارن، ارزش های معنوی خودشون بذارن، که همین کارم کرد جمهوری اسلامی. الان الحمدلله با همه فشارهای داخلی و خارجی که میارن برای عرصه حجاب یا عرصه مثلا مادری یا مثلا تحقیر میکنن یا پرورش سر رو دارن باب میکنن، ولی میبینیم زنهای ما به شدت مقاومت میکنن. ما حتی همین الان من یکی از عزیزان شاگردام دیدم، واقعا خیلی لذت بردم. ایشون پسا دکترای شریفن، 3 فرزندم دارن و خیلی جالب بود برای من که یعنی نقش مادریشو پررنگ‌تر از حتی علمیش برای من توضیح میداد و آدم بسیار موفق. خب اینا برای نه همه محصول خون شهدای انقلاب ما هستن که تونستن زنهای ما تو این عرصه ها بدرخشن و از اینجا با از اینها هم بالاتر ما خواهیم داشت، چون مقام معظم رهبری میفهمن ما زنهای امروز الگوی سوم هستن که اینها میتونن کارهای جهانی هم تمدن سازند. واقعا زنهای ما تمدن سازند و من دیدم که کشورهای غیر از ایران، یعنی خارج از ایران، چه عربی چه اروپایی چه آمریکایی، اصلا واقعا حسرت میخورن برای زنهای ما در جای پاشون. چون ببینید ما خانواده رو گذاشتیم حامی زن، ولی زن دیگه برای خودش نان آور نیست، زن جنگ آور نیست، بلکه در قانون اسلام مرد امنیت او رو فراهم میکنه، مرد تمام مخارج او رو تهیه میکنه بر اساس قانون نفقه. خب وقتی زن در یه چنین رهایی آزاد بشه از این مسئولیت های سنگین، خود در تربیت به شدت موفق میشه.
درسته.
در تربیت و حتی یه جمله خیلی عجیبی حضرت آقا داره، حضرت آیت الله خامنه‌ای میفرمایند که خداوند نان آوری رو داده به مردها، پرداخت نفقه رو داده در خانواده به مردها و زن رو مسئول تربیت کرده و خیلی متواضعانه ایشون میفرمایند شوهر پسر بزرگشه. یعنی خانم ها اینقدر قدرت دارن که در درم خانواده سیطره تربیتیشون تا این افق عالی ادامه پیدا میکنه. پس بنابراین واقعا ما ممنون این انقلابی هستیم که خدا نصیب ما کرد. فجری که من یادم هست امام رحمت الله علیه فرمودن که 22 بهمن در آغاز حکومت الله بر سراسر جهان رو تبریک میگم. یعنی انشالله دیگه این حکومت الله بر سراسر جهان زنهای کشورهای دیگر هم نجات بده، اونها هم از دیر یوغ هوسبازها و سلطه‌گران بیرحمی که جز بر سیطره اونها و استفاده های مادی از اونها برنامه ریزی کردن، انشالله اونها هم نجات پیدا بکنن و خداوند رو در کل جهان ارائه بده. همچنین که ما داریم از 313 تن یارای امام زمان علیه السلام از جلاله تعالی فرجه و شریف، 50 تاشون خانوم هم نا 50 تا فرمانده های لشکر هم تو کل کره زمین کار مدیریتی سطح عالی خواهند کرد. خب این در یک زمینه تربیت شدگی باید با اینا فراهم بکنیم یا نه؟
بله.
تا این تربیت شدگی برشون فراهم نشه که ما به اون آستانه نمیرسیم. طبیعتاً ما یه چند چیز رو انشاءالله در پیش خواهیم داشت و الان که ما افق بسیار روشنی رو میبینیم در رشد دخترانمون، خانمهامون با همه فشارهایی که میارن، ولی ما خانمهامون به شدت مقاومت دارن میکنن در برابر پلیدی ها، پستی ها، پلشتی ها. و واقعا اونجوری که قرآن براشون گذاشته آیه 34 سوره احزاب خیلی زیبا میگه، میفهمد وذکر نما یتلو فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. میفهمد خانم ها در درون خونه باید آیات خدا و حکمت رو یادآوری کنن. یعنی خداوند زن رو حکیم خلق کرده. اگر بگه خب مثلا ما زنهای حکیم هم مثلا بعضی ها میبینیم که حکیم نیستن، نه نه، یه حکمت در حدیث داریم اگر 40 صباح اخلاص به ورز کسی، چشمای حکمت از قلبش به زبانش میاد. پس اینم یه چیز مفتون و پنهان در وجود زنها که خدا قرار داده. خدا میگه زنی که تو خونه حکمت رو بگه، خب یعنی اگه نرده باشه مگه میتونه ازش بخواد؟ وقتی در آیه 34 امر میفرماید زن باید تو خونه خودش برای تربیت فرزندانش حکمت رو یادآوری بکنه، خب حتما خدا هم رو حکیم خلق کرده که چنین مسئولیت رو از اون مطالبه میکنه. پس بنابراین اصلا میگم در خلقت در ذات زنها خداوند بزرگی، اشراف بر به قول معروف نفسانیات، پیروزی بر هوسها و هوسبازی ها رو اصلا گذاشته. ما اینها رو باید انشاءالله بیشتر نشون بدیم به جامعه و جامعه هم افتخار بکنه، مخصوصا زنهای ایرانی که الان برای کشوری واقعا دارن الگو میشن.
همیشه بله، همیشه سکو خانم دکتر حمیز، ما میبینیم که رسانه غربی تصاویری از زنان ایرانی رو در واقع چاپ میکنن، حالا پخش میکنن، منتشر میکنن که هم دارای حجاب ایرانی اسلامی هستند، هم در آغوششون کودکانی هستند که اونها رو حضورشون در عرصه های اجتماعی حتی سیاسی نشون میده. و قطعا 22 بهمن امسال هم همین اتفاق باز خواهد افتاد و تکرار خواهد شد. و این نشون میده که در کنار جایگاهی که زن در خانه داره، در خانواده داره، به عنوان نقش مادری، نقش همسری، این فعالیت های اجتماعی سیاسی نمیتونه در واقع مانع باشه این که بخواد حالا اون رو محدود بکنه.
بله دقیقا همینطور. اصلا شما ببینید اگر مادر سیاسی نباشه مگه میشه فرزند سیاسی بشه؟ اگر مادر ارزش هایی مثل دفاع از حرم زینبی رو نداشته باشه میشه بچهش مدافع حرم بشه؟ امکان نداره. یعنی تمام اون تربیت هایی که مادران ایرانی در درون فرزندان پسرشون مخصوصا قرار دادن، این جلوه های چند هزار شهید مدافع حرم رو داریم که واقعا این داعشی که هیلاری کلینتون پلید میگه 28 کشور جهان رفتم و کمک گرفتم، کمک مالی، نیرو انسانی، و این بشکنه، خورد بشه در ایران و از ایرانی ها برن در اونجا، حتی نیروهای افغان رو، نیروهای پاکستان رو، نیروهای دیگر رو تشویق کنن، به شور بندازن که بیان و از حرم دفاع کنن و این داعش بشکنه، خورد بشه. نگاه کنین اگر مادران آدم های تربیت نمیکن بگه ما چنین جلوه های با عظمت رو میتونستیم ببینیم. دقیقا زحمات پنهان مادرها، این هنرمندی های معنوی اونها باعث شده که این خلاقیت های بزرگ ما در جهان ببینیم و واقعا همه تحسین بکنن. مثلا خود شهید قاسم سلیمانی و تمام کشورها اونو به عنوان الگو تو کتاب درسیشون میبرن. یعنی چی؟ یعنی از خانواده ایشون به قول من به این عرصه ها دسترسی پیدا کرده دیگه. بنابراین واقعا زنهای ایرانی با قوانین اسلام خوب کنار آمدن و خوبم اجرا میکنن، خوبم بلد هستن، به هم هم آموزش میدن، دخترانشون هم همینطور، دخترانشون هم همه تمام این سیطره یه ظلم رو میشکن. ما مگه سال گذشته نداشتیم تو مدارس دخترانه به اونها به قول من رو با ترس و یه سری کارهایی رو انجام دادن، ولی بچه های ما از پا ننشستن، کلاساشون رو ادامه دادن، درساشون رو خوندن. این مقاومت ایرانی ها در برابر تهاجم واقعا ستودنیه. واقعا ما خدا رو شکر میکنیم که در ایران خداوند ما رو قرار داده که بتونیم این عرصه ها رو به وجود بیاریم و حتی جهانیان بیان از ما الگو بگیرن انشاءالله، و همه اینها بشه مایه دستمایه ظهور آقا مهدی علیه السلام اکرالله تعالی فرجه و شریف، که انشاءالله به زودی چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد.
انشاءالله درود بر شما. و خب ما روز پر افتخار 22 بهمن رو هم در پیش داریم.
بله.
و در این خصوص هم اگر نکته‌ای هست برام بفرمایید.
والا من که همیشه دیدم امکان نداشته 22 بهمن مردم با نشاط و با قدرت نیان به میدان، حتما آمدن و هر سال اگرچه دشمنان ما نه خبرگزاری ها دروغ هایی رو میگفتن، تو باران، تو برف، توی گرما، توی سرما، همه جور مردم ما آمدن و واقعا من خودم از نزدیک شاهد بودم، چون هر سال میرم و اگه خدا توفیق بده امسال هم همچنین میخوام باشم. همه میان و با نشاط و با ایده میان، با عقیده میان، نه اینکه حالا مثلا بیان اونجا مثلا به قول معروف چیزی نیستش که اگر نیانم کسی کارشون نداره، که ما نه تنبیه کشوری داریم نه لشکری، هیچ ما مشکلی نداریم که اگر مثلا نخوان بیان، ولی شما دیدین همیشه جامعه ما از 22 بهمن به بهترین و با شکوه ترین رقم ها رو زده در راه پیمایش و واقعا هم بسیار هم علاقه مندانه میان. و من فکر میکنم که در سوره جاسیه که میفرماید یوم تدعا کل امت جاسیه، روز قیامت امت ها رو ما میاریم که اینها زانو زده می نشینن و نام عملشون خونده میشه. من فکر کنم 22 بهمن یکی از اون تاریخ سازهایی هستش که روز قیامت برای امت ایران خونده میشه و به عنوان ارزش ها بهشون داده میشه. تو قرآن هم میگه کسایی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات بودن، اونجا ما پاداش هاشون رو بهشون میدیم. یکی این یکی در انتخابات شرکت کردن، واقعا حضور پرشورشون تو انتخابات همیشه دشمن شکم بوده، همیشه دشمن ها هی گفتن نمیان، برعکس ایرانی ها بیشتر این کار رو کردن و آمدن. برای 22 بهمن هر سال درخشیدن. دشمن تنها کاری که میتونه بکنه نشون نمیده جمعیت زیاد رو، نشون نمیده و میذاره خبرهای دوم سوم از شکست خوردگیشون میاد که این در راهی رو انجام میدن، ولی مردم خودشون میدونن که برای خدا میرن، برای اسلام میرن، برای بزرگی انقلاب میرن، برای زحماتی که امام خمینی رحمت الله علیه کشتن و مقام معظم رهبری و چند سال دارن تلاش میکنن و انواع اقسام سلیقه ها و گروه ها دارن کار میکنن، همه اینها رو خداوند داره در 22 بهمن به همه جهانیان این قدرت رو نشون میده، باز هم نشون خواهد داد انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما سخا خانم همز بزرگوار که همراهمون شدید و افتخاری بود که من هم کلام شدم در این برنامه.
سلامت
باشید. سلامت دارم. زنده باشید. انشاءالله که دعا بفرمایید برای ما هم.
خدا حفظتون کنه.
زنده باشید.
موفق باشید.
سلامت باشید. با شما
خدا
حفظ
بده. خدا حفظ شما. خدا حفظ.
جشن بگیر مشاوشت بشور آگندگ روشن روشن نمایش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم ایستادگی ملتی انقلابی تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت با امام خامنه ای مدظله العالی جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح، همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده رادیو انقلاب و ویژه برنامه بزمگاه آزادی هستید. این آخرین برنامه هست که خدمت شما تقدیم میشه، اما میهمان ارجمندی هستن که باشون گفتگو میکنم. جناب آقای حسین لاسجردی، کارشناس غرب آسیا، حضور شما سلام میکنم. عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا. من هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون.
سلامت باشید. در خصوص در واقع آنچه که داریم از اوضاع مقاومت می‌بینیم و وضعیت مردم غزه، دوست داریم برامون صحبت بفرمایید و آنچه که حالا به عنوان واکنش از کشورهای منطقه غرب آسیا شاهدش هستیم، با توجه به اینکه روزانه شاهد شهادت چندین تن از مردم غزه و فلسطین هستیم، همین امروز صبح هم شاهد این بودیم که باز کودکانی کشته شدن، با توجه به حملات وحشیانه رژیم قاسم صهیونیستی به یک کودکستان در واقع. در خدمت شما هستیم، بفهمید و آنچه که میبینیم از مقاومت داره دیده میشه و جلوه هایی که هر روز و هر روز بیش از گذشته این پایداری رو نشون میده.
بله، من قبل از در حقیقت آغاز سخنم اصلاح میکنم که نام من حسن لاسجردی، چون دو تا حسین لاسجردی که هر دو به شرایط شهادت رسیدن و مقامشون از خالی.
عرض
میکنم که در رابطه اون موضوع مقاومت که فرمودید، من فکر میکنم اونچه که ما امروز در قالب فرهنگ مقاومت، بروهای مقاومت و راه و رسم مقاومت در منطقه داریم، در کشورهای مختلف مسلمان، تفکری که حضرت امام در پی پیروزی شکومن انقلاب اسلامی در حقیقت در منطقه را اندازی کردن یا به نوعی طراحی و بنیانگذاری کردن و بنیان اون تفکر میشه گفتش که بنیانی است بر اساس مبارزه با قدرت‌ها و در حقیقت زیادخواهان جهانی و همچنین تفکرات الحادی یا تفکرات وارداتی و تحمیلی که به منطقه بوده است. حتما کسانی که صدای من میشنوند میدانند که حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سالهای مبارزه از سال 40 به بعد که موضوع در حقیقت اعتراضات علیه رژیم پهلوی رو مطرح کردن، همیشه یکی از نکات مهم مبارزاتشون مبارزه با اسرائیل بوده است. ولذا مبارزه با اسرائیل، مبارزه با قدرت سرطانی که بعدها به این عنوان مطرح شد، یا بحث در حقیقت مبارزه با اذناب در حقیقت استکبار در منطقه که باز هم این از ادبیات امام خمینی رحمت الله علیه هستش، از جمله نکاتی است که در تفکرات در حقیقت و نظریات حضرت امام بوده است و بعد از انقلاب اسلامی به زبان من به منصه ظهور و بروز پیدا کرده و امروز می توانیم بعد از حدود 45 سال نمونه های مختلف یا نمادهای مختلف این تفکر رو ببینیم، حالا چه بحث مبارزه و استقامت باشه، چه فرهنگ مقاومت باشه، چه روز قدس باشه، چه بیداری مسلمانان در منطقه باشه. اینا به نظر من نمودها و نمادهایی از اون تفکری که حضرت امام قبل و بعد از انقلاب برای مبارزه با در حقیقت استکبار در منطقه طراحی و همچنین هواخواهی و به نوعی اجرا کردن در منطقه ما امروز شاهد اون هستیم.
بله.
اگر امروز ما در منطقه در حقیقت با پدیده‌ای به نام جنایات رژیم صهیونیستی مواجه هستیم، این هستش که رژیم صهیونیستی خیلی اصرار داره که هر گونه هست، هر جوری هستش، سرزمین‌های اشغالی فلسطین رو تصاحب کنه و اصطلاحاً از سال 57-8 که پیروزی انقلاب ما شاهد بودیم، همیشه عنوان رژیم قاصر صهیونیستی رو ما از زبان و ادبیات خیلی از رهبران و خیلی از نخبگان انقلاب اسلامی شنیدیم. به نظر میاد که امروز شاید راحت‌تر فهم کلمه قاصر رو ما داشته باشیم، جهت اینکه رژیم صهیونیستی در طول حدود 70 سال حیات سیاسی خودش تلاش کرده که هم سرزمین مردم فلسطین رو تصاحب کنه و هم فرهنگ، ادبیات و دیگر نمادهایی که از یک ملت میماند
و در ادامه جنایتاش داره به نسل‌کشی و کودک‌کشی همچنان ادامه میده.
بله بله بله، اینا از جمله نکاتی است که ما در منطقه باش مواجه هستیم و می‌خواستم این رو عرض کنم.
بله.
که امروز فرهنگ مقاومت تراوش اندیشه‌های حضرت امام هستش که ما در کشورهای مختلف و در بخش‌های مختلف هر جامعه میتونیم ملاحظه کنیم.
درسته. این حالا حوزه مقاومت رو اگر بخوایم بیشتر بهش دقت داشته باشیم، در واقع یک نوع ائتلافی می‌بینیم که خودجوش شکل گرفته. اما آنچه که انتظار میره از کشورهای منطقه اینکه دولت‌ها وظیفه دارن به هر حال هر گونه کمک از نظر سیاسی، تبلیغی، تسلیحاتی اینها رو قطع بکنن و هیچ کمکی به رژیم صهیونیستی در واقع ندن. و این اگر این کار بشه، اون وقت ما شاهد چه وضعیت، چه موقعیتی خواهیم بود؟
ببینید، اگر بخوایم بر اساس اندیشه حضرت امام در حقیقت این موضوع رو اصطلاحاً ارزیابی و حلاجی کنیم، حضرت امام معتقد بود بیداری ملت‌ها می‌تواند به بیداری حکام بیانجامد. یعنی در مدل در حقیقت اندیشه امام و پیروزی انقلاب اسلامی هم حضرت امام معتقد بود که اگر ملت‌ها بیدار بشن، اگر ملت‌ها امکان و ظهور و بروز داشته باشن، اگر ملت‌ها به صحنه بیان، اون وقت حکام و در حقیقت دولت‌ها رو هم همراه خودشون می‌کنن. امروز هم ملاحظه می‌فرمایید در ملت‌های منطقه، اگر ملتی مانند یمن، سوریه، لبنان، نمیدونم عراق و کشورهای دیگر اگر اونها به صحنه آمدن مخالفت کردن، دولت‌ها را مجاب کردن و به زبان دیگر مجبور کردن که با ملت همراهی کنند. و اگر برخی از کشورهای عربی در حقیقت این کارو نکردن، به نظر میاد که ملت‌هاشون به هر دلیلی هنوز به صحنه نیامدن، یا سکوت کردن، یا مجبور به سکوت شدن، یا فشار علیشون زیاد هست. ولذا به نظر میاد که اگر می‌خوایم ما در منطقه علیه رژیم صهیونیستی در حقیقت یک نقطه تقابل و یک اصطلاحاً صد آهنین داشته باشیم، و باید به فکر و اندیشه حضرت امام مبتنی بر بیداری ملت‌ها تاکید کنیم، که به نظر من این مسئله در خیلی از کشورها و ملت‌ها قابل
درسته. این که رهبر انقلاب اشاره کردن یک در واقع واژه‌ای رو به کار بردن که مصیبت غزه، و اشاره کردن که مصیبت غزه مصیبت بشریت است، یعنی چه زمانی ما شاهد این بیداری خواهیم بود که واقعا این معنا درک بشه که این مصیبت بشریت است؟
ببینید، همونجوری که اشاره فرمودید، بیان رهبر انقلاب از یک فاجعه عمیق حکایت دارد. بر اساس آنچه که مسلمه، امروز ما بیش از 27 هزار شهید در تحولات غزه داریم. خب به همین تعداد یا شاید بیشتر احتمالاً جانباز معلول و آدم‌هایی داریم که مجروح شدن و خسارت دیدن. خب ابنیه در حقیقت مردم مختلف، خسارت زیربناها، این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده است از این منظر است که رژیم صهیونیستی با توجه به حمایتی از قدرت‌های بزرگ برخوردار هست، داره تلاش می‌کنه هویت فلسطینی یا هویت مردم مقاوم در منطقه رو از بین ببره. ولی زا به نظر میرسه که ما باید همچنان تلاش کنیم و ملت‌های مختلف و نخبگان، اهالی فکر و اندیشه، خدمتتون عرضم، گروه‌های مرجع در کشورهای مختلف، هنرمندان، چهره‌های موجه، باید تلاش کنن که با رسوندن پیام در حقیقت مقاومت، یا رسوندن پیام مبارزه با نمادهای مختلف زورگویی و ستمگری، انشالله بتوانیم این روحی که عرض کردم در ما در منطقه زنده کنیم.
درسته. و حالا به عنوان آخرین سوال از محضرتون پرسم که الان چه نوعی، چه مدلی از مقاومت رو به عنوان نماد مقاومت رو در منطقه شاهدش هستیم؟
ببینید، به نظر من از سال 2006 که در حقیقت، حالا شاید بیمیدیم دقیق تر بگیم، از سال 2000 به بعد،
بله،
که موضوع اصطلاحاً فرهنگ و تمدن و دموکراسی آمریکایی در منطقه ما مطرح شد و بوش پسر مطرح کرد که ما داریم می‌ریم خاورمیانه تا دموکراسی برقرار کنیم، به موازات فشاری که آمریکایی‌ها برای تغییر و تحول و جابجایی اون طرف خاورمیانه بزرگ و بعد تغییر ادبیات و حقوق و چیزهای دیگه، به همین موازات یه فرهنگی وجود به نام فرهنگ مقاومت. یعنی الان ما در منطقه غرب آسیا با دو تا اصطلاحاً حرکت موازی مواجه هستیم. یک حرکت دموکراسی خواهی غربی که خیلی داره تلاش میکنه مدل و نمونه زندگی آمریکایی یا زندگی انگلیسی، زندگی غربی رو تره ترویج، و یک زندگی که حوزه بر مقاومت و خود اتکایی و خدمتتون عرض کنم که تاکید بر اصالت و شرافت در حقیقت قوم و قبیله و ملت و مملکت خودش است. این دو تا حرکت از موقعی که در حقیقت ما در منطقه الان شاهد این دو تا موضوع هستیم، فکر میکنم هر چقدر به جلوتر هم بریم این حرکت تشدید میشه. و شما ملاحظه کردی حتما شنوندگان محترمتون که موضوع غزه که مطرح شد با توجه به حجم جنایت رژیم صهیونیستی، خیلی از افراد و خیلی از گروه‌ها، خیلی از نخبگان، خیلی از اهالی خدمتان فکر و اندیشه، وقتی که موضوع مظلومیت و موضوع مقاومت در منطقه غزه وجود آمد، ملت‌ها به اصطلاح صحنه آمدن. حالا جمهوری اسلامی و ملت مسلمان ما که همیشه طرفدار در حقیقت مظلوم بوده و تلاش کرده است که از مظلوم حمایت کنه، مردم عراق همین جور در سوریه و لبنان و یمن و کشورهای منطقه، همینجور خیلی از کشورها، خیلی از ملت‌ها، خیلی از گروه‌های در حقیقت غیر دولتی یا NGO‌ها، خیلی از خدمات و مؤسسات و خیریه‌ها و خیلی از انواع اقسام در حقیقت گروه‌هایی که ما در منطقه داریم. به نظر من نیست که اتفاقات و حوادث منطقه همچنان میتواند این زایش رو داشته باشه و ما امیدوار هستیم که انشالله شاهد این باشیم که در سایه در حقیقت تغییر و تحولات مثبت در منطقه ما یک روح آرامش، یک روح نگاه به فرهنگ مقاومت برای ساختن منطقه انشالله ما در منطقه شاهد باشیم.
در واقع این موج جنگ ستیزی و عدالت خواهی رو ما می‌بینیم حتی در خود نیویورک، در خود پاریس، لندن، با حضور مردمی که هیچ اشتراک مذهبی، هیچ اشتراک اعتقادی هم ندارن، اما به عنوان یک انسان مطالبه‌گر این حضورشون، در واقع این حمایتشون از مردم غزه ادامه پیدا کرده. و این خب خیلی فکر می‌کنم برای خود سران استکبار و سران استعماری که حامی رژیم قاسم صهیونیستی هستن سنگین تموم بشه.
همینطوره. من شاید یه نکته رو اینجا به عنوان نکته پایانی عرض کنم. ببینید، شاید ما در فرض کنید در 15 سال گذشته اتفاقی وقتی میافتاد در یک جایی نمیتونستیم با اصطلاحاً درک همه شرایط و مسائل و حواشی اون مسئله اون رو درک کنیم. امروز در سایه در حقیقت تغییر تحولاتی که در عرصه ارتباطات و وسایل و لوازم اصطلاحاً ارتباطی وجود اومده، شبکه‌های اجتماعی و دیگر چیزها، شما میتونید از ریزه‌کاری های هر اتفاقی در منطقه در حقیقت و در هر جای جهان خبردار بشید. من فکر میکنم که امروز تمرکز همه مردم بر اطلاع رسانی و رسوندن حوادث و اتفاقات به دیگران و دعوت اونها به حالا به قول شما به صلح و عدالت و نکات مثبت زندگی مردم، من فکر کنم در منطقه ما هم این روح هست که همه آدم‌ها دارن تلاش میکنن که اصطلاحا به ظلم با ظلم مبارزه کنن و روح صلح و آرامش و ثبات و انشاءالله در منطقه ما در سایه این تلاشی که از طریق ارتباطات، از طریق رسوندن پیام‌های مختلف به جوانب مختلف است و انشاءالله شاهد میشیم.
بله، خیلی ممنونم. درود بر شما. سپاسگزارم که همراه ما شدید. براتون آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون و شبتون بخیر.
متشکرم. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند رادیو انقلاب و همچنین شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو که تا دقایق پایانی این برنامه با ما همراه هستید. آخرین برنامه بزمگاه آزادی رو تقدیم شما میکنیم. بریم به سراغ پیامک شما شنوندگان ارجمند. خواستیم که شما ایرانیان انقلابی عزیز با تعداد الله اکبر هایی که به سامانه 30955 ارسال میکنید اعلام حضور بفرمایید. ممنونم از 919-51-21-905-6154 و ممنونم از آقای علی برقمدی از تهران، الله اکبر خامنه ای رهبر. و حسین علی صابری از گلستان آزاد شهر روستای سیدآباد، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. و 913-0292 ممنونم از شما. و 912-1046 به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما و باید با شما خوبان خداحافظی بکنیم. به پرچم سرنگ عزت و آزادگی و اقتدار ایران اسلامی مان که بر فراز بلندترین قله های دانش و بینش و معنویت به اهتزاز در آمده، نگاه کن، از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است. بدرود.
از بخش دوم برنامه ها در خدمتتونیم. از رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. اینکه به ساعت 19 نزدیک میشیم از شما شنیدیم.